من فکر میکنم اگر افراد مطالب رو گوش بدن، میگم به هتل امی معروفه از جهت امکانات با رفتار، با فشارها، با اینکه آدم زندانی هست، اینا همه فرق میکنه. امکانات تعریفش معلومه دیگه، من روی امکانات تاکید کردم و نه هیچ چیز دیگه.
خب بسیاری اومدن این رو تفسیر و تعبیر کردن صحبت‌های شما رو و گفتن خب با آن چیزی که آنها تجربه کردن بسیار فاصله داره و بحث رو بردن در شرایط زندان و گفتن خب اونجا شکنجه میشن و آسیب‌های روحی روانی میبینن و گفتن این به نوعی تقلیل آن چیزی است که تجربه میکنن زندانیان.
ببینید، هر کسی از زن خود شد یار من. من فکر میکنم که من نوعی تفکرم این نیست اون چیز رو بگم که اکثریت خوششون بیاد. من یکی از چیزهایی که مهمترین نکته برام بوده همیشه حقیقت بوده و به خاطر این حقیقت گویی هم همیشه تاوان دادم. از همون ابتدای که من مثلا حالا وارد فعالیت‌های اجتماعی و ورزش بانوان و حقوق زنان شدم تاوان دادم تا الان. همیشه هم مثلا حالا اپوزیسیون جلوی من نبودن. یه دوره اصلاح طلب ها جلوی من بودن، یه دوره اصولگره ها جلوی من بودن، یه دوره بسیج و حزب الله و نمیدونم اینا قهلای خود قلیسترن جلوی من بودن، الان اپوزیسیون جلوی منن، یه دوره حکومتی ها جلوی من بودن. یعنی من در واقع یه جوری انگار این فوش خورم خوب شده. خیلی هم دلم میخواد آدما عمیق و دقیق مطالب رو گوش کنن بعد اظهار نظر بکنن، چون حملاتی که میشه یا نقدایی که میکنن یا چیزایی که به هر حال در مقابل حرف خودم میشنوم عمدتاً، یعنی حتی میتونم بگم بالای 99% میونه اصلا چیزیه که من نگفتم، یعنی اون چیزی رو را میخوان که من اون تاکید کردم توی اون گفتم و اگر مثلا خوب دقیق گوش کنم وجود داره. ببین اینکه شرایط، خب بله، زندانه دیگه. به هر حال من خودم یه دوره 6 ماهه یه دوره 2 ساله تو زندان بودم، با زندانیا هم کلام بودم، به هر حال اخبار رو دنبال میکنم. اون چیزی که من اینم به عنوان تجربه خودم نمیتونم کنار بذارم و اون چیزی که دیگران میگن، چون شرایطی که من تو زندان به خصوص این 2 سال اخیر تجربه کردم، دیدم اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که گفته میشه و خبراش از تو زندان میاد بیرون خیلی متفاوته. بنابراین من رو دیده‌های خودم تاکید میکنم. ضمن اینکه بله، من قبول دارم شرایط زندان سخته، به لحاظ روحی روانی، از لحاظ اینکه خیلی ها دچار آسیب و فشار و حتی ممکنه شکنجه باشن. این شکنجه هم با دوره به دوره فرق میکنه. بعضی دوره‌ها بسیار شدید بوده، اصلا وحشتناک بوده، جنایتکارانه بوده. بعضی دوره ها نبوده، کمتر و خیلی خفیف شده، دوباره زیاد شده. ضمن اینکه زندان اوین هم دوره به دوره فرق میکنه، یعنی اون زمانایی که من بودم همون چیزی بود که گفتم، ولی همون موقعم که من وقتی دوره 6 ماهه رو سال 91 وارد زندان شدم، من اونجا دیدم و شنیدم که اگر مثلا اونجا آشپزخونه هست، زندانیا میتونن خرید کنن، میتونن آشپزی کنن، که در واقع زندگی اونجا یه جوری جریان داره، نه به خواست زندان بوده بلکه با فشار زندانیا بوده. یه ماه اینا غذای زندان رو نمیگرفتن، فقط یه کوچولو نون میخوردن که بگم ما که غذای شما کیفیت نداره، ما باید خودمون آشپزی بکنیم. یعنی هر کدوم از این امکانات که اومده اونجا با تلاش و مقاومت و فشار خود زندانیا بوده. حالا یه بخشش هم ممکنه مثلا حالا زندان راحت‌تر موافقت کرده باشه، ولی اینا همه در کنار همدیگه قرار میگیره. این که بگیم امکانات زندان خوبه معنیش نیستش که تمام این چیزای دیگه رو آدم نفی بکنه، اینا همه وجود داره، ولی من یه چیز خاص رو گفتم، معنیش تاییدیه. اینا مثلا میگم هر کسی از زن خودش یار من، و اون جمله رو هر کسی خودش تفسیر میکنه و بر اساس تفسیر خودش حالا میخواد در موردش حرف بزنه.
خانم هاشمی، به دو نکته اشاره کردین، یکی اپوزیسیون که میخوام بهش برگردم، اما یکی اینکه تجربه خودتون رو تاکید کردین که تجربه خودتون رو میگید. نقد هایی که شده اینه که بسیاری بر این باورن که خب تجربه شما با اونها فاصله زیادی داشته، به هر حال به خاطر اینکه فائزه هاشمی بودید آن تجربه‌ای که باید در زندان داشته باشین با تجربه اونها متفاوته. آیا میخواین در مورد این توضیح بدید؟
آره، من فقط اگر اجازه بدین یه جمله بگم که اینا دروغه. تو من در کنار همه این زندانیا، مثلا زندان اوین دیگه مثلا این دفعه که خیلی زیاد شده بود، مثلا 60 تا بین 60 تا 70 تا بالا پایین میشد، من در کنار همه اینا بودم، همین شرایطو داشتم، هیچ چیز خاصی من نداشتم. اگر بخوام وارد دونه دونه این چیزایی که گفته میشه که مثلا من فلان امتیاز داشتم فلان امتیاز داشتم بخوام توضیح، دوباره همین قضیه هتل میشه، یعنی مجبورم یه چیزایی رو توضیح بدم که دوباره سر صداشون در میاد، دل سفیدشویی میکنه. برای من میگم دروغه و قابل قبول بر من نیست. این کسایی که این حرفو میزنن بخش عمدهش، مثلا من میگم بالای 80% واقعیت نداره حرفایی که میزنن، 20% بقیه‌اش هم نصف واقعیتو میگن. یعنی چیزی که من داشتم اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، فقط خاص من نبوده. ببینید مثلا من چه دارم میشنوم، خانواده زندانیان، خانواده زندانیان، ولی یه نفر اسم خانواده زندانی رو نام نمیبره. مثلا میگم خب این خانواده زندانی چی بود که این حرفو زده؟ خونه که اونجا تو زندان با ما بودن خودشون میبینن که من دارم راست میگم و من دروغ نگفتم. بعدم کسانی که نقد میکنن نمیگن من دروغ میگم، میگن من شخصیت منو دارن تخریب میکنن. خب اگر من دروغ میگم با استدلال بگین نه این داره دروغ میگه، من به هر چی گوش کردم نفهمیدم که من کجای حرفو دروغ گفتم. ولی بله شخصیت من تخریب میکنن که بله این رانت داشته، این امتیاز داشته، این اصلا مدل زندانی باش رفتار نمیشده. من کنار همون زندانیا بودم، من همون چیزی که اونا داشتن من داشتم. بنابراین خیلی خوب با استدلال میگی که من دارم دروغ میگم، ولی شما من ندیدم چنین چیزی، نشنیدم. شما دیدی؟ اگه دیدی من بگین که فلانی فلان استدلال آورده.
چندین نفر خانم هاشمی در مورد صحبت کردند، مثلا مریم ابراهیم وند صحبت کرده که قبلا هم فیلمساز هم زندانی سیاسی بوده در سابق و
با من نبوده. ببین من در مورد دوران خودم صحبت کردم، من نمیدونم دورانای دیگه چگونه بوده. من اون چیزی که من دیدم دارم میگم، مثلا خانم ابراهیم وند با من نبوده.
خب برمیگردیم به بحث همین اپوزیسیون،
نقل از دیگران میگه،
برمیگردیم به بحث اپوزیسیون. شما اشاره کردین گروهای مختلفی بله. در مقابل شما ایستادن، حالا هم اپوزیسیون، چرا چطور اینو میخواین توضیح بدین؟ چگونه اپوزیسیون در مقابل شما ایستاده؟
گروها افراد یا گروها در مقابل من نایستادن. من آخریشو بخوام بگم، یعنی رفتارهایی که آدم گاهی تو این اپوزیسیون میبینه بیشتر به نظر من خودزنیه، نه حکومت زنی. مثلا ببینید، حالا من اصلا کار به خودم ندارم، همین آخرین برنامه مراسم هفته آقای علی کردی که به هر حال مرگ مشکوکی داره، اعتراض وارد به این قضیه، اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ این به هر حال اپوزیسیون به جون هم افتاده دیگه. من این رو یه نوع خودزنی میدونم. ببینید زمان انقلاب که دیگه این اواخر که داشت به پیروزی میرسید، چپ و مجاهد و روحانی و بازاری و ملی و با هر نگرشی رفتن زیر لوای پرچم، و اونم مثلا رهبر آقای خمینی. ممکن بود که دوره‌هایی هم مثلا با هم دیگه خوب نبودن، هم دیگه رو می‌زدن یا تو زندان هم دیگه رو بایکوت می‌کردن، این نگرش‌ها و نگاه‌های مختلف. ولی اون ایام این اتفاق افتاد که دیگه اون انقلاب به پیروزی رسید. اونی که بدون اختلاف به پیروزی رسیدن با یک رهبری، الان نتیجه‌اش این شده. این اپوزیسیونی که اینجور همین حالا تو مبارزه به جون هم دیگه افتادن، اینا مثلا بعداً چی خواهند شد اگر بیان قدرت رو بگیرن؟ یعنی الان که قدرت ندارن اینقدر رفتار، بعضی‌ها نمی‌دونم همشون، ولی به هر حال آدم رفتارهای فاشیستی زیاد می‌بینه، رفتارهای خودی و غیر خودی زیاد می‌بینه، رفتارهای تنگ نظرانه می‌بینه، رفتارهای حذفی می‌بینه. خب اینا وقتی به قدرت برسن چیکار می‌خوام بکنن؟ یعنی خود اپوزیسیون اصلا باعث نگرانی شده. متأسفانه انگار از یه جایی هم اراده‌ای وجود نداره اینو مثلا رفتارها رو اصلاح کنن، جمع کنن، به هر حال یه روش و منش عاقلانه‌تری در نظر بگیرن، اگر واقعا هدفتون سرنگونی جمهوری اسلامیه. مگر با این روش‌ها که چنین اتفاقی نمی‌تونه بیفته. اگرم بیفته حتما بعدش وحشتناک‌تر خواهد بود.
کدوم اپوزیسیون، داخل یا خارج، یا این دو کدوم به قول شما به جان افتادن؟
حالا من نمی‌خوام نام ببرم، چون نام ببرم دوباره همینجوری داستان‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ببینید اینکه مراسم آقای علی کردی رو میگم، اینا کسانی بودن که داخل بودن این اتفاقات افتاد. از خارج هم به هیچ کسی، یعنی اون کسانی که به هر حال این شعارا رو میدادن، رهبرانشون محکوم نکردن این رفتارها رو. یا مثلا تو خارج هم همینه، یا مثلا رفتارهای فاشیستی که میگم، مثلا انتخابات ریاست جمهوری دوره آقای پزشکیان بود، یه سری از این اپوزیسیون من نمیدونم مال کی بودن یا طرفداران چه کسی بودن، حالا جلوی سفارت‌ها جمع بشن، روسری زنا رو بکشن، فوش بدن که چرا رفتی رأی دادی. خب مگه قرار نیست آزادی اندیشه باشه اگر شماها بیاین؟ مگه قرار نیست دموکراسی باشه اگر شماها بیاین؟ پس این رفتارها یعنی چی؟ خب اون دلش می‌خواد رأی بده. از من خودم رأی ندادم، اعلام کردم رأی نمیدم و احتمالاً در انتخابات بعدی هم رأی نخواهم داد اگر حالا کشور بخواد با همین شرایط پیش بره. ولی خب این رفتارها یعنی چی؟ اینا رفتارهای فاشیستیه، اینا رفتارهای استبدادیه که ما می‌خوایم کارو بکنیم. حالا هر کسی خودش می‌دونه که این کارا رو کرده. من چون خودم تو فضای مجازی نیستم و حالا بعضی چیزا رو می‌بینم، بعضی چیزا رو برام می‌ذارن، خبراشو دنبال می‌کنم، مستقیم با اینا سر و کار ندارم دقیقاً بگم اینا کی هستن. ولی همین مثالایی که دارم می‌ذارم معلومه که اونایی که می‌شناسن می‌فهمن کیا هستن.
مشکل ساختاریش چیه؟ فکر می‌کنین چه مشکل ساختاری داره دقیقاً اپوزیسیون از نظر شما که به این قول شما به جان هم افتادن؟
نمی‌دونم، شاید خشم زیادی، عصبانی بودن، که دیگه آدم وقتی خشمگینه میگن خشم سرچشمه همه خطاهاست. وقتی عصبانی و خشمگین هستی انگار تفکر درست حسابی نداری. من این مشکل ساختاری واقعا نمیتونم براش در نظر بگیرم، چون سازماندهی به حال به خاطر فضای بسته‌ای که ما داریم، شاید سازماندهی و اون ارتباطات با این فضای مجازی دیگه نمیتونم بگم ارتباطات وجود نداره. اون هدایت وجود نداره، یا اون کسانی که هدایت میکنن تجربه لازم رو ندارن، یا به حال اون تفکر لازم رو ندارن. بیشتر حرفا شعاریه، در عمل یه جور دیگه میشه. واقعا نمیدونم مشکل ساختاری چیه، ولی به هر حال وجود داره. میگم حالا شاید دیگه بیشترین خوشبینانه که بخوام بگم، اون خشم و عصبانیت و اینا باعث شده ماها کور شیم، نتونیم ببینیم اون چیز واقعی رو و رفتارهامون اینگونه میشه. من همیشه تو عمرم، از وقتی حالا خودم فکر میکنم به عقل رسیدم، واقعیت برام مهمترین چیز بوده، حقیقت برام مهمترین چیز بوده، و واقع بینی رو من با واقعیات بتونه بدون شعار، بدون حالا این رفتارهای تخریبی، بدون و بدون تعصب با واقعیات برخورد بکنه، من طرفدار این ایده ام. نمیکنه حکومت باشه یا غیر حکومت باشه، کار بد بده، از هر کسی سر بزنه. حالا خیلی ها میگن اگر ما همون موقع زمان انقلاب این حرفا رو میزدیم، شاید سرنوشت جمهوری اسلامی به الان نمیرسید و خیلی چیزا میتونست جمع بشه، کنترل بشه و مسیر عوض بکنه. این تعصباته که به هر حال کارا رو خراب میکنه.
با این نگاه واقع بینانه‌ای که دارین، فکر می‌کنید خانم هاشمی این روندی که الان جمهوری اسلامی داره پیش می‌بره تا کجا داره پیش میره؟
نه، به نظر من جمهوری اسلامی که اصلا خوب پیش نمیره. من حالا از زندان که اومده بودم بیرون، خیلی‌ها این رو ملاک می‌گرفتن که یعنی چون آزاد شدم نمی‌دونم یا به هر دلیلی طرفدار حکومت شدم یا در انتقادام نرم شدم یا از این حرفا. ببین، من از زندان که اومدم بیرون با اینکه خودم رأی نداده بودم، ولی چند تا حرکت خوب از آقای پزشکیان دیدم. چون واقع بینم، نمیگم موقعی پاداره، من اینجوری همیشه مخالفت کردم، الانم مخالفت می‌کنم. نه، وقتی می‌بینم داره اتفاقات خوب می‌افته، خب میگم اتفاقات بعدش هم میگم.
الان اتفاق خوبی در ایران میبینید خانم هاشمی؟
الان نه، الان اصلا، ولی از اون قبل از جنگ 12 روزه، آره. حالا میخوام براتون لیست کنم اون چیزایی که دیدم. کم نبود اون اتفاقات خوبی.
نه، میخوام ببینم که با توجه به اینکه نه فقط
الان، ولی الان نه، با ولی این توجه به از این جنگ و
بله، بعد از این جنگ این اتفاقی که الان افتاده.
تو ببینید، اولا اینو بگم، اصلاحات، من الان با توجه به رفتار اپوزیسیون، من قبل از اینکه برم زندان خیلی تندتر، تو هیچ وقت برانداز نبودم، یعنی نه تشکیلات دارم نه برانداز بودم نه حرف از براندازی میزدم، ولی انتقادام خیلی تند شده بود. از زندان که اومدم بیرون، خب بالاخره همون نامه‌ای که دادم و نمیدونم واقعیاتش، یه خود دیدم، بعدم اومدم بیرون یه خورده نمیگم خیلی جای امیدواری داشت، کورسو رفتار درست دیدم که داره آقای پزشکیان به سمت اصلاح میره. خب من یه کورسو باز امیدوار شدم که داره چون اصلاحاتم تدریجی، اصلا نمیشه اصلاحات رو خیلی چکشی و مثلا انقلابی و اینا انجام داد، چون با از اسمش پیداست دیگه. یه کورسو امیدوار شدم، ولی الان بعد از این جنگ دوباره نه، به نظر من هیچ جای امیدی وجود نداره. اصلا مسیر جمهوری اسلامی درست نیست و آدم نمیتونه اصلا حتی یک ذره فکر کنه که داره میتونه به طرف مسیر درست پیدا بکنه. نه، اصلا چنین چیزی نیست.
فکر میکنین که آینده چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اگر با این فرمون بره جلو، آینده خوبی نخواهیم داشت. یعنی روز به روز شرایط تنگتر و بسته‌تر و فشارها چه از لحاظ معیشتی، چه از لحاظ آزادی، چه از لحاظ بگیر و ببندها، از لحاظ اعدامها، احضارها، آزادیها، حقوق بشر، حتما به سمت سقوط بدجور داریم میریم. بیشتر از این که هست
داره سقوط مردم یا سقوط حکومت رو منظورتونه خانم هاشمی؟
بله بله، من حکومت رو دارم میگم الان. تو فکر کنم شما در مورد شرایط الان ایران پرسیدین دیگه، نه؟
بله بله، من منظورم شما
آره دیگه، بله اشاره. من حکومت رو دارم میگم. به نظر میاد با توجه به این غیر شفاف بودن و غیر واقعی بودن و این گونه رفتار کردن و رعایت قانون رو حداقل تو این موارد نکردن، این نمیتونه هدف غیر از این داشته باشه. اینا رو که آدم هیچ نمیتونه به آینده تو ایران امیدوار باشه. از اون ورم به خاطر وجود چنین اپوزیسیونی به اون ورم نمیشه امیدوار بود.